بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در جلسه گذشته پیرامون مسئله 16 از احکام جبائر بود. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این مسئله سه فرض را تصویر کرده بودند که ما به این سه فرض اشاره کردیم و ادله اون چه مورد نظر سید بود بیان کردیم. اجمالا این بود که فرض اول اونجایی بود که اون چه به عنوان جبیره برای جراحت قرار داده می شود غصبی باشه. سید فرمود جایز نیست مسح بر اون، بلکه واجب اون را برداریم و به چیزی که غصبی نیست عوض کنیم. فرض دوم این بود که ظاهر اون جبیره مباح و باطنش غصبی است. در این صورت سید فرمود اگر مسح بر ظاهر به عنوان تصرف در مال غصبی محسوب نمی شود ایرادی ندارد، و اگر تصرف محسوب بشود وضو باطله. صورت سوم این بود که برداشتن جبیره غصبی امکان برداشتن اون نباشد، یا اگر باشد برای اون ضرر دارد. در اینجا دو صورت سید مطرح کردن، گفتن اگر این جبیره چیز تالف محسوب می شود برش مسح کنه، اما عوض اون را به مالکش برگردانه، منتها قبل از این اقدامات لازمه که اول جلب رضایت مالک بکنه، بعد مسح کنه، بعد عوض به مالک بده. اما اگر اون جبیره در حکم تلف محسوب نشود، چون فرمودن واجب است که جلب رضایت مالک بکنه ولو با خریدن یا اجاره کردن، و بعد هم مسح بکشد و امثال ذلک. بعد فرمود اگر اینا ممکن نبود، امکان پذیر نبود، احتیاط اینه که بین وضو و بین تیمم جمع کنه. این سه نظری بود که مرحوم سید در این مسئله 16 هم مطرح کردن، یعنی در حقیقت سه فرع فقهی در اینجا مطرح شد، که البته فرع سوم دو صورت داشت. هر شبت که علت این که در فرع اول فرمودن اگر ما جبیره من غصبی باشه جایز نیست بلکه باید تبدیل کنیم، دلیلش روشنه. ما اون دلیلش این بود که خب تصرف در مال غیر بدون اذن مالک حرامه و جایز نیست، و بنابراین اگر کسی چنین تصرفی بکنه، تصرف در ملک غیره و حرامه و نهی در عبادت موجب فساده. در صورت دوم که ظاهر مباح بود و باطن غصبی بود، فرمودن اگر مس ظاهر تصرف در مال غصبی محسوب بشه وضو باطله، وگرنه باطل نیست. اینم جهتش باز روشن بود، و آن این بود که مقتضی برای صحت وجود دارد، چون این شخص در مال غصبی تصرف نکرده، مانع هم مفقوده. وجه بطلان هم روشن بود که اگر تصرف محسوب بشود، یعنی ولو ظاهر مباهه، ولی اگر بخواد مسح روی ظاهر مباه بکشد، میگن در این مال غصبی ولو باطنن غصبی است، باطنش غصبی است، وجه بطلان اینه که نهی وجود داره و نهی در عبادت موجب بطلانه. صورت سوم اونجایی بود که امکان برداشتن جبیره و تبدیل اون وجود نداشت، یا اگر وجود داشت ضرر داشت. سید قائل به تفصیل شده بود بین اونجایی که صدق تلف میکند، فرمودن جایزه با همون توضیحی که عرض کردیم، منتها قبلش رضایت مالک را جلب کنه و بعد مسح کنه و عوض اون را بده. مرحوم آیت الله خویی عرض کردیم که ایشون فرمودن در این صورت واجب اون را بردارد و به مالکش برگرداند. یعنی این که سید فرمودند جلب رضایت مالک بکند و مس بکشد و عوض بده، مرحوم آیت الله خویی این نظر را نداشتن. و دیگه توضیح ندیم تکرار نشه، عزیزانی که بحث قبل و عنایت کردن، مرحوم آیت الله خویی ضرر را به دو بخش تقسیم کردن، ضرری که شارع راضی به تحقق و اون در خارج نیست و منجر به هلاکت فرد می شود. در اینجا فرمودن برداشتن جبیره واجب نیست، اما اگر ضرر در اون حد نیست که شارع راضی به وقوع اون نیست، یعنی اینطور نیست که بگیم شارع راضی نیست به وقوع اون، منجر به هلاکت نمی شود، بلکه مرض طولانی می شود، دیر خوب می شود و امثال ذالک، ایشون فرمودند که مقتضای اطلاق اون چه دلالت بر حرمت تصرف در مال غیر داره اینجا را شامل میشه و در نتیجه برداشتن جبیره لازمه، بلو این تبعات را هم داشته باشد، منتها تبعاتش منجر به هلاکت فرد نمی شود و باید به مالکش برگردونه. بعد مسئله قاعده نفی ضرر را مطرح کردن، فرمودن اینجا قاعده نفی ضرر در مقام امتنانه و اینجا اگر ما بخویم تمسک کنیم به قاعده نفی ضرر و بخویم تصرف کنیم در این مال غصبی، خودش خلاف امتنانه، چون معناش این است که ما در مال دیگری تصرف کردیم. از یک طرف امتنانه، ولی از طرف دیگر مجوز صادر کردیم برای تصرف در مال غیر. این هم راجع به این مسئله. اما این یک جهت که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در این فرض سوم که امکان برداشتن جبیره وجود ندارد یا منجر به ضرر می شود، آمدن این نکته را مطرح کردن، ضرر را به دو بخش تقسیم کردن و در اونجایی که ضرر منجر به هلاکت می شود فرمودن واجب نیست جبیره را بردارد و به همین شکلی که سید فرمودن عمل کند، جلب رضایت مالک کند، مس بکشد و بعد عوض اون را بدهد. اما اگر ضرر در اون حد نیست، فرمودن نه، جبیره را بردارد و چون قاعده حرمت تصرف در مال غیر شامل می شود. جهت دومی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه به اون پرداختن، یعنی در نتیجه متعرض کلام مرحوم سید شده اند، مربوط به جاییست که مال مخصوب ما حکم تالف دارد، که غالبا هم این طوریست. مثلا پارچه وقتی بریده میشه از لباس دیگری، دیگه صدق مالیت خیلی برش نمی کنه، در حکم تلفه. سوال اینه که آیا در اینجا جایز مسح بر این جبیره ای که حکم تالف دارد، یا باید کسب رضایت مالک کند، یا اگر ممکن است اون را بردارد و جدا کند؟ مرحوم سید فرمود جایز است مسح بر اون و وظیفش اینه که این عوض بده به مالک. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میگه مسئله به این راحتی که ایشون فرمودن نیست، بلکه اینجا یک بحث مبنایی است. ببینیم تو این بحث مبنایی چی میخوایم بگیم؟ چون در گام اول میفرماید که این بحث را اینطوری مطرح کنیم که آیا زمان به وسیله تلف و اتلاف برگشتش به معاوضه قهریه است؟ یعنی اگر احیانا کسی مال کسی را تلف کرد، اتلاف کرد و ضامن شد، بازگشت این زمان به یک معاوضه قهریه است؟ یعنی این جای اون، یعنی بین مال تالف و مال مضمون به که عوض باشه، آیا یه نوع معاوضه قهریه صورت میگیره؟ یعنی در حقیقت در مقابل هم معاوضه میشن؟ این یک بحث. بحثی دیگه میگن نه، زمان به وسیله تلف و اتلاف به معاوضه قهریه بر نمیگرده، بلکه زمان یک نوع غرامت مالی است که انسان باید غرامت بپردازد به طرف به خاطر اینکه مال طرف را تلف کرده و اساساً معاوضه‌ای در کار نیست. خب طبق این دو مبنا نتیجه متفاوت می شود. بنابر مبنای اول که ما بگوییم زمان، یعنی این آقایی که ضامن شده به وسیله تلف و اتلاف مال دیگری، این زمان در حکم معاوضه قهریه است. بنابر مبنای اول شما فرمان می شود مس بر جبیره کرد، چون به عنوان تالف محسوب می شود و با اتلاف از ناحیه غاصب در حقیقت به خود او منتقل شده، یعنی یه نوع معاوضه صورت گرفته، ضامن عوض شده. در حقیقت این شیء تالف به ملک غاصب منتقل شده و عوض اون می رود به ملک مالک و ضامن عوض اون تنها این آقای غاصب، اون هم به عنوان معاوضه قهریه. یعنی در نتیجه چون به عنوان تالف محسوب می شود و زمان هم به عنوان معاوضه قهریه است، گویا جبیره روی مال خودش هست. نهایتش اینه که عوض اون را می دهد، اون به جای این به عنوان معاوضه قهریه. در این صورت مالک دیگه نمیتونه تقاضای مثلا مواد باقی مونده از این شیء تالف را داشته باشه، بگه بله عوض بده و حالا اینایی هم که از اون تالف باقی مونده اینا هم بهم برگردون. نه، چون به صورت معاوضه قهریه بوده، بعد از اتلاف مال و انتقال اون به غاصب دیگر ملک متلف شده و لذا اگر مس می کند در حقیقت بر ملک خودش مس می کند. اگر چیزی هم از اون شیء تلف شده باقی مونده باشد، مالک نمی تونه بگه هم عوض بن بده و هم اون چیزایی که باقی مونده از تالف، چون کل اون چه که تلف شده ولو اجزایی هم از اون باقی مونده در عوض اون چیزیست که به مالک میپردازد. این یه مبنا که مس بر جبیره میکند و مس بر جبیره که انما مس بر ملک خودش میکند، این شخص غاصب و متلف. اما اگر آمدیم به مبنای دوم را انتخاب کردیم، در مبنای دوم که زمان نسبت به اون شیء تلف شده در حکم غرامت محض، نه معاوضه قهریه. سوال این است که جبیره در این صورت بر ملک متلف هست یا به تعبیری بر ملک غاصب هست جبیره، یا جبیره بر ملک مالک هست؟ میگن اگر عنوان غرامت پیدا بکنه این زمان، جبیره‌ای که در اینجا انجام میگیرد چون معاوضه قهریه نیست، در حقیقت بر ملک مالک باقی است و برای غاصب تصرف در اون جایز نیست مگر با رضایت مالک. یعنی باید طلب رضایت بکنه از مالک، معاوضه نیست تا بشود ملک خود متلف و غاصب. صرفا یه غرامتی است میپردازد، این مال در حقیقت مال مالکه. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند این دوتا مبنایی که ما در اینجا بیان کردیم، که عمدتا بزرگان ما هم همین دو مبنا را مطرح میکنن و ثمره بر این دو مبنا بار میکنن، که آیا زمان تلف و اتلاف حکم معاوضه قهریه دارد یا حکم محض غرامت را دارد، که در فرض اول غاصب که انما در ملک خودش تصرف می کند و در فرض دوم در ملک مالک، ولذا باید از او کسب رضایت کند. مرحوم آیت الله خویی می فرماید این سخن محل تأمله، یعنی اگر بخوایم مسئله را با این دو مبنا حل کنیم، بگیم اگر کسی مبناش اونه اون ثمره دارد و اگر کسی مبناش اینه این ثمره دارد، بگیم چرا می فرماید انتقال مال تالف به شخص متلف با اتلافی که کرده، این هیچ کدوم از بزرگان ما و فقها ما ملتزم نشده که حالا که آمده تلف کرده مال دیگری را، نتیجه تلف کردن اینه که با اتلاف بشود ملک متلف. میگیم چرا بزرگان ما فقها ما به این حرف ملتزم نشدن؟ می فرماید چون اتلاف از اسباب موجب انتقال نیست، یعنی بی مثلا از اسباب موجب انتقال و مشابه ذلك، ولی اینکه اتلاف هم خودش از اسباب موجب انتقال باشه این نیست. کسی قائل نشده که اگر مثلا غاصبی لباس کسی را که ملک اوست، آمد این آقای غاصب اون لباس را سوزان، لباس مالک را، بگیم این لباس دیگه می شود ملک غاصب، اون هم با معاوضه قهریه، پس تنها ضامن قیمت هست مثلا. یا مثلا اگر کسی بگوید اگر شخصی آمد کوزه شخصی را شکست، این آقایی که کوزه را شکسته و عملا مال این آقا را به گونه ای تلف کرده، بگیم مالک قطعات کوزه هم می شود چون در ملکش وارد شده، تنها مثلا ضامن قیمت هست، اونم بالمعاوضه قهریه. ایشون می فرمان بالاخره این که ادهی مطرح کنن که هر جا معاوضه قهریه صدق کرد، عملا در ملک متلف یا ملک غاصب وارد می شود و تنها غاصب و متلف ضامن قیمت هست چون معاوضه قهریه است، این حرف درست نیست. البته ایشون می فرماید این اختلاف هست که اگر شخص تلف کننده این شخصی که تلف کرده غرامت عرشبت خدمتون غرامت بپردازه و عوض اون چرا که تلف کرده ادا کنه. این اختلاف وجود داره. آقای متلف آمد غرامت رو پرداخت کرد، عوض اون چرا که تلف کرده بود هم ادا کرد، آیا این معاوضه محسوب می شود بین اون چه پرداخته و بین اون چه تلف کرده؟ تا در نتیجه قطعات شکسته کوزه مثلا در مثالی که زدیم مال همین شخص متلف باشه. و این حرف البته مربوط به خیلی از موارده، در همه مواردی که چیزی را شخصی تلف کرده مالیتش از بین رفته ولی مواد اون باقی مونده است. یا اینکه بگیم اون چرا ادا کرده صرف یک غرامت و مواد باقی مونده ملک مالک است. ایش می‌فرماید که در این بحث که شخص غرامت بپردازد و عوض اون چرا که تلف کرده ادا کند، آیا این معاوضه است که در نتیجه مثلا در کوزه بگیم قطعات شکسته شده مال متلفه یا سایر موارد؟ مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید که در نظر عقلا این کار را معاوضه بین مال تلف شده و غرامت می‌دانند و دیگر برای مالک مال ماده چیزی قائل نیستن. میگن همین که آمد این غرامت را پرداخت دیگه مالک هیچکاره است و او تنها مالک یه چیز بود، مالک کوزه بود. الان هم که این آقا کوزه یا این همون کوزه را میده یا عوض اون را یا پول اون را یا هر چه هست، الان هم عوض و بدل اون را گرفته و این آقای مالک مالک دو چیز نبوده. یکی بگیم گرفتن عوض و هم عوض را بگیره و هم اون چه باقی مونده بر ملکش باقی باشد. نه، مالک یه چیز بوده و اون کوزه بوده، کوزه هم که الان عوضش گرفته، بنابراین ادای غرامت می شود معاوضه با سیره عقلا و مواد باقی مونده هم به ملک متلف با ادای غرامت منتقل می شود. پس بنان علی هذا ما عرض کردیم در فرض سوم مرحوم آیت الله خویی فرمودند اینی که جناب سید فرمودند که طلب رضایت کند از مالک و مس کند و عوض اون را بپردازد، ایشون فرمودند اولا مسئله مبنایی است، بعد که مبنا را بیان کردند اشکال کردند در یک فرض با اون فرض این که اتلاف بشود سبب انتقال، منتها در اون جایی که غرامت بپردازد ایشون فرمودن مسئله اختلافی است، ولو سیره عقلاییه در باب غرامت معتقدن که این در ملک متلف داخل می شود و دیگه مالک غیر از عوض اون دیگه حقی نخواهد داشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.